ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سازمان عفو بین الملل خواستار اجرای عدالت در مورد مسئولان اعدام‌های سال 67 در ایران شد. توقیف دو کشتی چینی حامل گاز مایع ایران در سنگاپور تایید شد. و متهم اصلی حملات 11 سپتامبر میگوید به طور مشروط حاضر به شهادت علیه عربستان سعودی است. شب شما بخیر شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. سازمان عفو بین الملل اظهارات اخیر مصطفی پور محمدی عضو هیئت تصمیم گیری درباره اعدام‌های سال 67 پیرامون اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در آن سال و دفاع دوباره از آن را گویای مسئولیت آمران این کشتار دانسته و خواستار اجرای عدالت در مورد آنها شده است. این سازمان مدافع حقوق بشر روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اظهارات مصطفی پور محمدی را تکان دهنده خوانده و عنوان کرده که این اظهارات نشان می‌دهد مقام‌ها و مسئولان ایرانی در آن زمان و تا به امروز آمدانه قوانین بین‌المللی حقوق بشر را مورد بی‌اعتنایی آشکار قرار دادند. مصطفی پور محمدی از اعضای گروه 4 نفره موسوم به هیئت مرگ بود که با حکم آیت الله خمینی درباره اعدام فراقانونی جمع زیادی از زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 تصمیم گیری کرده بود.
انتظاره که حالا من تو وسط میدون جنگ بیام از بحثای حقوقی و نمیدونم مراقبت‌های حقوق شهروندی و انسانی و اینجاش اینجور شد اونجاش اینجور حرف بزنم، خب من تو خاکریزم دارم تیراندازی میکنم.
مصطفی پور محمدی به تازگی در گفتگوی تصویری با هفته نامه مثلث گفته که اون نباید پاسخگوی آن اعدام ها باشد و جواب حقوقی بدهد، بلکه مجاهدین خلق باید به گفته او پای میز محاکمه بیایند و به حساب تک تک آنها رسیدگی شود. شرکت رادیویی نفتکش ها موسوم به کپلر طی گزارشی که روز سه‌شنبه در اختیار رادیو فردا گذاشته تایید کرد که دولت سنگاپور در روزهای 22 و 24 ژوئیه برابر با 31 تیر و 2 مرداد دو نفتکش را که حامل گاز مایع ایران بودند توقیف کرده است. این کشتی ها متعلق به شرکت کشتیرانی کنولون چین هستند و در هنگ کنگ به ثبت رسیدند. این دو نفتکش به دستور دادگاه عالی سنگاپور متوقف شدند. در همین حال یک منبع آگاه به شرکت ردیابی نفتکش‌ها گفته که آخرین تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که یکی از این نفتکش‌ها به اسم سی دراگون از آب‌های سنگاپور خارج شده و با بار خود به سمت خلیج فارس در حرکت است، اما نفتکش دیگر موسوم به گس اینفینیتی هنوز در آب‌های سنگاپور متوقف است. خالد شیخ محمد متهم اصلی حملات تروریستی 11 سپتامبر در سال 2001 اعلام آمادگی کرد که اگر دولت آمریکا به دنبال اعدام او نباشد حاضر است علیه دولت عربستان شهادت دهد. در حمله برج‌های دوقلو در نیویورک و ساختمان پنتاگون حدود 3000 نفر کشته و 6000 نفر دیگر هم زخمی شدند. به گزارش رویترز وکلای شاکیان و قربانیان این حملات با ارائه نامه‌ای به یک دادگاه فدرال در منطقه منهتن نیویورک شرط خالد شیخ محمد عضو القاعده و از طراحان این حملات تروریستی را اعلام کردند. شیخ محمد همکنون در زندان گوانتانامو بازداشت است. برخی از قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر دولت عربستان را در این حادثه مقصر می‌دانند و خواستار دریافت میلیاردها دلار غرامت هستند. عربستان دست داشتن در این حملات را رد کرده است. 15 تن از 19 طراح و عامل حمله 11 سپتامبر از شهروندان عربستان سعودی هستند. و اما عزت الله زرقامی رئیس پیشین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در گفتگو با روزنامه سازندگی از مخالفت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با تشکیل دولت پنهانی در حوزه اقتصادی خبر داد. به گفته این عضو شورای عالی فضای مجازی، شماری از اعضای خبرگان رهبری به آیت الله خامنه ای پیشنهاد داده بودند که برای حل مشکلات اقتصادی کشور بخشهایی از مسئولیت دولت به نهادهایی همچون بنیاد مستضعفان و ستاد فرمان اجرایی امام واگذار شود که با مخالفت رهبر جمهوری اسلامی روبرو شده است. در همین زمینه ساعت پیش گفتگو کردم با تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، و نخست از او درباره علت مخالفت آیت الله خامنه ای با چنین پیشنهادی پرسیدم.
الان شما یه حکومت داری که سپاه نابنیادها هستن و آقای خامنه‌ای خودش رئیسشه. خب در حقیقت دولت داره کنترل میکنه. اگه یه دولت پنهان که اول با نیتهای گوناگون مطرح شد، آقای جلیلی دولت سایه هست. خب بعد یواش شما وقتی مشکلات اقتصادی دولت تا 96 زیاد شد، یه سری اومدن گفتن دولت پنهان داره، شما میشه اختیارات از دولت بگیرید. خود به خود اینجا سه مرکز درست میشد، یعنی آقای خامنه ای، اون دولت رهبریش، اون دولت پنهان و دولت به اصطلاح ظاهرا قانونی. اون دولت پنهان در حقیقت میومد میشد بوی دماغ حکومت، یعنی دولتی که آقای خامنه ای داره. این خاطر مخالفت آقای خامنه ای طبیعی بود، چون این یک نقض غرض بود، این نقض غرض و همون سیاست ضربه میزنه. موافقت آقای خامنه ای نه به خاطر همراهی با آقای روحانی، بلکه به خاطر در حقیقت حفظ اقتدار خودش بوده.
آقای رحمانی، اونطور که عزت الله زرقامی الان مطرح کرده، قرار بوده که نهادهایی مثل بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام بخشی از این مسئولیت اقتصادی دولت پنهان رو بر عهده بگیرند. حالا چرا اختصاصا این نهادهای زیر نظر رهبری باید این کار رو انجام بدند؟
خب اینا ثروت زیادی دستشانه و املاک زیادی هم دستشانه، ولی همینا دقت بکنید، این ثروت اختیار دولت که نیست. یعنی اینا گزارش میدن به نهاد رهبری، در حقیقت نشون میده او برنامه ریزانی که میخواستن این ادعا رو بکنن، میخواستن در حقیقت بشن یه ضربگیر بین حکومت آقای خامنه ای و آقای روحانی که آقای خامنه ای رو نپسندیده. یعنی شما دقت بکنین، اون اقتدار لازم آقای خامنه ای داره برای نهادهای مالی، این نهادهای مالی که به دولت گزارش نمیدن، که این نهادهای مالی اتفاقا رابطه بسیار خوبی با اقتصاد سپاه دارن و رابطه بسیار بهتری با بنیادها دارن. یه مثلا با دقت بکنید، اینم آقای خامنه ای میدونه و زرنگی و پیچیدگیش، میزان فسادی که در اینجا رخ میده در این نهادها با توجه به عدم مدیریت و سیستم هیئتی، در حقیقت یه نقطه ضعف میشه برای حکومت، یعنی آقای خامنه‌ای در مقابل دولت. این خاطر اگر این زیر نظر خامنه‌ای باشه و حساب پس نده، خیلی بهتره تا اینکه به شما معروف اختیارات زیادتر بشه و کار بدتر بکنه. اینم یک نکته است. ببینید، یک چیزی الان در جمهوری اسلامی هست، حکومت که آقای خامنه ای و دولت بوروکرات که دست کارگزاران و احزاب گوناگون تا بدنیت اصلاح طلبه، به لحاظ بوروکراسی فساد کمتری به نهادهای حکومتی دارن، چون به علل گوناگون فساد توی این نهادها بیشتر از فساد در دولته و اینا وقتی میدان بگیرن بحران بیشتر خواهند کرد.
آقای رحمانی، به گفته عزت الله زرقامی، این پیشنهاد تشکیل دولت پنهانی پیشنهادی بوده از سوی شماری از اعضای مجلس خبرگان رهبری. آیا خبرگان رهبری طبق وظایفی که بر اساس قانون براش تعریف شده میتونه چنین تصمیماتی رو در چنین سطحی برای دولت‌ها در جمهوری اسلامی بگیره؟
حالا خب خبرگان رهبری وظیفه‌ش اصلا ما عوض که به جای نظارت رهبر ما با حفظ رهبر بکنیم. خود به خود در چارچوب اونم چون آقای محمد یزدی و بعد آقای جنتی، اینا کسایی هستن که خیلی اختیارات فوق‌العاده برای خودشان قائلن و در این حال هم خب وفادارن به آقای خامنه‌ای، بیشک در اختیار خبرگان نیست. ولی اصلا خبرگان رهبری کجا به وظیفه‌اش عمل میکنه؟ شما هر بار تشکیل جلسه میده، نه نظارت بر رهبر مسئله شه، نه نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری، بلکه راهنمود به دولت و حمله کردن به جامعه مدنی. کار خبرگان اینه. خب صفت اصلا غیر قانونیه.
تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
در بسیاری از پیام‌های هموطنان میشنوم که میگویند خسته ایم، ذله شدیم، آقای ترامپ ایالات متحده یک کاری بکن. هموطنان عزیز، این رو بپذیرید و باور داشته باشید که اگر قرار است تغییری در ایران رخ بده، این تغییر باید به توسط ما ملت ایران رخ بده، نه ایالات متحده یا کسی دیگری. آقای ترامپ نبود که در ایران فریاد میزد یا مرگ یا خمینی، این بنده و جناب عالی بودیم. این نظام باید با فریاد ما، همونطوری که با فریاد ما به سر کار اومد، باید با فریاد ما ایران رو ترک کنه.
آقای زنگ زدن به رادیو فردا، فرمودن که آقای پور محمدی هر روز و شب در عذاب وجدان زندگی میکنه. نه اصلا من موافق نیستم. در عذاب وجدان شما حدس میزنین یا احتمال میدین که مثلا خامنه ای رهبر که ردای علی رو پوشیده و در مقام رهبری و ولایتی مسلمین جهان، نه فقط شیعه ها، البته به غیر از چین و روسیه، تشریف دارن، مثلا عذاب وجدان دارن که آقای پور محمدی داشته باشه؟
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما شهرام عدالتی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا مسئله آب را از مهمترین چالش‌های پیش روی تهران در 10 سال آینده عنوان کرد. به گفته مسئولان آب منطقه‌ای تهران، تنها راه چاره جیره‌بندی آب پایتخت است. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
وضعیت آب تهران بحرانی و نگران کننده است. این را علیرضا بختیاری، مدیرعامل شرکت آب منطقه تهران، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرده است. به گفته او، تهران در حال حاضر با پایین‌ترین ذخایر آبی و در پایین‌ترین حد خود روبروست. او تأکید کرده که تنها راه عبور و چاره صرفه‌جویی و جیره‌بندی آب است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، در گفتگوی با رادیو فردا درباره علت بحران و کمبود آب در تهران با توجه به بارندگی ها و سیل های اخیر در کشور گفت:
ایران در یک منطقه خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته و ما 1/3 معدل آب جهان رو دریافت میکنیم. در سالهای معمولی حدود 240 میلیمتر در سال و بعد در سالهای خشک نصف این. بنابراین تهران هم مستثنا نیست. مصرف آب تهرانی ها زیاد هست. بنده شنیدم 3 برابر آب آلمانی ها ما داریم مصرف میکنیم. بنابراین هیچ جای تعجبی نیست که ما با کمبود آب و یا نبود آب به زودی مواجه بشیم. این سیل هایی که آمد، اگر در یه سرزمینی میرفت که پوشش گیاهی بود، جذب میشد میرفت در سفره آب زیرزمینی، در غیر این صورت روان میشد و هدر میرفت. سدها هم اونطور که بنده دیدم به هیچ عنوان در اثر این سیلاب ها پر نشدن.
مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران نیز تاکید می‌کنند که فقر آبی در این استان به دلیل رشد جمعیت پیرامونی و برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی در وضعیت فاجعه قرار گرفته است. اسماعیل کهرم در جواب این سوال که بر فرض اینکه آب جیره‌بندی بشود، ضمانت اجرایی و فرهنگی آن چگونه خواهد بود گفت:
ببینید، بنده تصور می‌کنم هیچ راهی غیر از فرهنگ‌سازی نیست. یعنی این که هموطنان واقعا به این نتیجه برسن که آب کمه و کمتر مصرف بکنن. این بار اول هم نیست که آب جیره بندی میشه. حدود 7 سال پیش، 8 سال پیش آب و جیره بندی کردن و در شبانه روز 4-5 ساعت بیشتر آب نداشتیم. ولی با کمال تأسف مردم انقدر آب رو در ظرف‌ها انبار کردن که مصرف حتی بیشترم شد. من فکر میکنم که اگر 1-2 روز مردم ما شیر رو باز بکنن و آبی نیاد، خودشون تعلیم میگیرن که در مصرف آب صرفه‌جویی بکنن.
پیشتر معاون وزیر نیرو نیز اعلام کرده بود که وضعیت منابع زیرزمینی آب در استان تهران وخیم است و چاره‌ای غیر از استفاده از بازچرخانی آب مصرفی در این استان وجود ندارد. به گفته مسئولان آب و فاضلاب، بارش‌های امسال اگرچه در تغذیه سدها تأثیر داشته، منابع زیرزمینی را تغذیه نکرده و همچنان صرفه‌جویی باید در اولویت باشد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری 15 دقیقه رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگه هم شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.